عرض کردیم که مارکسیست ها مدعی هستند که آدم را در حرکت می‌بینند و این بینش خاص مکتب دیالکتیک، و دیگران برای آدم حرکتی قائل نیست. گفتیم صرف نظر از این که یک اتهام روشنی است و حتی حرف خود استالین تکذیب میکنه این حرفش را، باید ازشون سوال کنیم که شما حرکت را چی میدانید، تا بعد ببینیم ما منکر حرکت هستیم یا شما. گفتیم از کلمات مارکسیست ها دو جور تعریف ممکنه کسی به دست بیاره. یکی این که حرکت شکل هستی ماده است، ممکنه توهم بشه از این کلام که این تعریف حرکتی. عرض کردیم این طور نیست، این با عنوان تعریف ذکر نکردن، چون این تعبیر را در مورد زمان و مکان هم به کار بردن. تعریف دیگری که ممکن از کلامشون استفاده بشه این است که میگن هر نوع تغییری حرکت است. از اینجا استفاده میشه که حرکت را با تغییر مساوی میدونه. گفتیم اگر اینم را بخوام تعریف حرکت قرار بدن، هیچ کس منکر تغییر در عالم نیست و حتی الیاییان که منکر حرکت هستند و در فلسفه به عنوان منکرین حرکت شناخته شدند، اونها هم تغییر را منکر نیستند، بلکه حرکت را به عنوان یک جریان پیوسته که درش کثرتی و اجزایی بالفعل وجود ندارد منکر هستند، وگرنه تغییر را اونها تفسیر میکنن به تعاقب سکونها و این را قبول دارن. پس اگر کسی حرکت را با تغییر مساوی بداند، در واقع همراه اونها شده که منکر حرکت هستن به معنای فلسفیش. تعریف دیگری ممکن است از بعضی از سخنان مارکسیست ها استفاده بشه برای حرکت، و اون تعبیری است که آقای روژ گارودی در کتاب تئوری ماتریالیستی شناخت، که البته من فارسیش ندیدم، ترجمه عربیش دیدم، النظریه المادیه فی المعرفه، در اونجا ایشون یه مطلبی رو داره در باب حرکت. می‌نویسه که اجسام در حال تأثیر متقابل هستند و این عمل و تأثیر متقابل دقیقا همان حرکت است. خب از این عبارت ممکنه کسی استنباط بکنه که تعریف حرکت دست کم از نظر آقای گارودی اینه، تأثیر متقابل اجسام در یکدیگر. خب این تعریف رو بررسی کنیم ببینیم این جمله اصلا مفهومش چیه. میدونید یکی از اصولی که اینها برای خودشون مکتب خودشون قائل هستن و استالین در اون جزوه ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی اون را اولین خصیصه بینش دیالکتیکی یا متد دیالکتیکی قرار داده، این است که میگن مکتب متافیزیک
اشیاء را در حال انعزال و انفراد می‌بیند و گاهی تعبیر می‌کنند اشیاء را ایزوله می‌بینند، یعنی همون منعزل. از این تعبیرات گاهی برخورد کردید وحشت نکنید، ایزوله یعنی منعزل. ولی دیالکتیک اشیاء را در حال تأثیر متقابل و یک مجموعه ای می‌بیند که با هم پیوند و ارتباط داخلی، در بعضی از تعبیرات ارتباط عالی با همزه، و در بعضی جاها تعبیر می‌کنند ارتباط ارگانیک یا عضوی. به هر حال این را از خصایص متد دیالکتیک می‌دونند که اشیاء و اجسام را در حال تأثیر متقابل باید دید. هر چیزی در جسم مجاور خودش اثر داره و اون یکی هم در دیگری تا پایان، اگر پایانی داشته باشه آدم، که البته اونها می پایان می دونه. خب این تأثیر متقابل معناش چیه؟ اینا این مطلب را از یک قانون مکانیکی گویا اخذ کردند. یکی از قوانین مکانیک این است که هر جسمی به جسم مجاورش نیرو وارد میکنه و اون جسم هم در جهت مخالف به جسم اولی نیرو وارد میکنه، و این دوتا را میگن عمل و عکس العمل. هر نیرویی از هر جسمی وارد جسم دیگری بشه، به همون اندازه از اون جسم نیرو به این یکی منتقل میشه، منتها در جهت مخالف. اگر اولی از راست به چپ هست، دومی از چپ به راست. این یکی از اصول مکانیک. اینا گویا از این قانون مکانیکی به اصطلاح استفاده کردن که پس اجسام همیشه در همدیگه اثر میزنن، این یکی در اون یکی، اون یکی هم در این یکی. پس اجسام در حال تأثیر متقابل هستن و این تأثیر متقابل را طبق این بیان آقای گارودی حرکت میدانند. میگن دقیقا این تأثیر متقابل همان حرکت است. خب باید سوال کنیم که آیا هر حرکتی را شما تأثیر متقابل اجسام میدونید یا فقط حرکت‌های مکانیکی را؟ اگر فقط حرکت مکانیکی را تأثیر متقابل میدونید، پس مطلق حرکت را نمیتونید به تأثیر متقابل تأثیر کنید و شما خودتون میگید که حرکت منحصر به حرکت مکانیکی نیست. حالا بعد بحث درباره انواع حرکت میاد، چند جور حرکت قائل هست. و اگر همه حرکت ها را به صورت تأثیر متقابل تفسیر می کنید، اون قانونی که در فیزیک داریم، ما در مکانیک داریم، مخصوص حرکت های مکانیکی است. قانون دیگری که تأثیر متقابل را در همه چیز اثبات بکنه نداریم ما. و شما باید اثبات بکنید که هر پدیده ای هر جا تحقق پیدا می کنه این تأثیر متقابل دارد، و چنین چیزی را شما بیان نکردید و نمی تونید هم اثبات کنید. از این دو تا اشکال که بگذاریم، اشکال سومی مطرح میشه و اون اینه که در همون عمل و عکس العمل مکانیکی آیا مجموع عمل و عکس العمل را حرکت می‌دانید یا هر یک از اینها را حرکت می‌دانید؟ مثلا شما وقتی به یک در بسته فشار میارید که باز بشه، در باز شد، یک حرکتی در در پیدا میشه، متقابلا هم یک حرکتی در شما پیدا میشه که میفتید عقب، در به طرف جلو باز میشه، شما میفتید عقب. این عمل و عکس العمله. مجموع این دوتا را شما یک حرکت میدانید یا هر کدومش رو یک حرکت میدونید؟ اگر مجموعش را یک حرکت میدونید، حرف گزافی است. حرکت مکانیکی در همون جسم اولی حاصل شد به اینکه از جای خودش منتقل شد به جای دیگری. یک حرکت هم در شما پیدا شد که شما هم از جای خودتون منتقل شدید به یک قدم عقب‌تر. به چه معیاری شما میگید این دوتا یک حرکت است؟ فقط با صرف اسم گذاری؟ اگر مثلا اون وقتی که من فشار میوردم به در باز میشد، من خودم سر جام ایستاده بودم، حرکت نمیکردم، برای اون نیرو وارد بدن من میشد، ولی به حدی نبود که بدن من را به حرکت در بیاره. ولی حرکت جسم، اون جسم چون سبکتر بود، وقتی من نیرو بهش وارد کردم حرکت کرد از جاش. اینجا چون من حرکت نکردم، میگید حرکتی اتفاق نیفتاده، حتما باید دو تا حرکت متقابلا انجام بگیره تا بگید حرکت تحقق پیدا کرد؟ یا نه واقعا اون جسم حرکت کرده؟ شکی نیست که در اینجا دو تا حرکت تحقق پیدا میکنه. در مورد عمل و عکس العمل مکانیکی، اون جایی که هر دو جسم حرکت بکنن، دو حرکت هست مال دو جسم. صرفا شما بگید مجموع اینها را ما میگیم حرکت، این اسم گذاری است. شما ممکن است زمین و آسمانم را اسمشو بذارید یه چیز، یخ و دروازه‌ام را اسمشو یه چیز بگذارید، چون هر دو را میبندن پس این دوتا یکیست. اون اختیار با شماست، ما سر اسم گذاری دعوا نداریم. اما واقعیت این است که در اینجا دو تا حرکت اتفاق افتاده، یکی در حرکت کرده، یکی من حرکت کردم. خب وقتی این طوری شد، پس تأثیر متقابل شد حرکت یعنی چی؟ تأثیر من در یک حرکت شد، تأثیر حرکت در من اینم یک حرکت شد. حد اکثر این است که شما بگید دو تا حرکتی هستن متلازم. اولا همیشه اینجور نیست، با این که قانون عمل و عکس العمل کلیت داشته باشه، در این حال حرکت دو طرفی کلیت نداره. ممکن است من خودم رو کنترل کنم، حرکت نکنم از جام، نیرو وارد بدن من بشه اما بدن من رو تکون نده. حالا صرف نظر از این، آخرش این است که بفرمایید دو تا حرکت متلازم هستند، اما نه اینکه حرکت تأثیر متقابل است. دو تأثیر است و دو حرکت. مجموع تأثیرین را شما اسمش بگذارید حرکت، این واقعیت حرکت را یکی نمی کنه. یکی حرکت به سمت جلوس، یکی به سمت عقب. چطور مجموع اینا را شما میگید یک حرکت است؟ مخصوصا با توجه به این که یکی از مشخصات حرکت جهت است، و اگر جهت در حرکت تغییر کنه، حرکت تغییر می کنه. این حرکتی که از نقطه آ به سوی ب هست، این یک حرکت است. اون حرکتی که از نقطه آ به س هست، یک حرکت دیگری است. منو در پهلوی هم وایساده بودیم روی نقطه آ، در وقتی فشار آوردم رفت جلو به طرف نقطه B حرکت کرد، من عقب افتادم به طرف نقطه C حرکت کردم، یکی از نقطه A به سوی B، یکی از نقطه A به سوی C، جهت این دوتا با هم فرق داره، بنابراین دوتا حرکت هم. و این قدم برهان هندسی هم نمیخواد، خیلی روشنه، حرکت در یه حرکت هست، حرکت من یه حرکت دیگه هست. پس این که تأثیر متقابل را اسمشو بگذاریم حرکت، این یه چیز مندرآوردی هست که نبا علم وفق میده و نبا فلسفه. اینها یک اصراری دارن که بگن حرکت دو طرفه هست و حرکت از طرف واحد تحقق پیدا نمی کنه. این از که این شعرها رو میگن به خاطر اینکه اون منظور خودشون که بعدها بهش خواهیم رسید اونا بتونن اثبات کنن، ولی حقیقت مطلب این است که دو حرکت است و مجموعش هم یک حرکت نمیشه. سوال چهارمی که ما اینجا داریم این است که آیا تأثیر متقابل حرکت است یا تأثیر متقابل ایجاد کننده حرکت است؟ وقتی من در اثر میگذارم و اون را بازش میکنم، این اثر گذاشتن من، منظورتون از اثر گذاشتن چیه؟ یعنی نیروی وارد در میکنم به اصطلاح فیزیک کلاسیک و این جسم حرکت میکنه، این وارد کردن نیرو را میگید حرکت؟ این که یک امری است قائم به من، نسبت به من داره، من نیرو را وارد میکنم، در میخوام حرکت کنه و حرکت میکنه، نیرو وارد کردن من موجب حرکت در میشه، کما این که نیرو وارد کردن در به من موجب حرکت من میشه. پس خود تأثیر یعنی وارد کردن یک نیرو از یک جسم به جسم دیگه، خود تأثیر حرکت نیست، این علت حرکته. چون این نیرو را این جسم وارد اون یکی میکند، یعنی تأثیر میگذارد در او، اون جسم حرکت میکند. پس تأثیر این حرکت نیست. و بالاخره سؤال پنجمی با این که از کجا شما ثابت می کنید که این تأثیر یا اثری که مترتب بر این تأثیر میشه امری تدریجی؟ شاید این یک واحدهایی دارد که پشت سر هم تحقق پیدا می کنه. مثلا فرض فرمایید شما آب را که میگذارید روی بخاری که جوش بیاد، عرفاً به نظر مسامحی میگیم این آب تدریجاً گرم میشه، به نظر عرفی و مسامحی صحیح است، بگیم یک تغییر تدریجی است، اسمش هم رو بگذاریم حرکت، چون حرکت رو طبق تفسیر صحیح همین تغییر تدریجی بود. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم واحدهای حرارت دونه دونه وارد آب میشن. اشتباه نکنید، کلام سر حرکت مکانیکی نیست، کلام سر حرکت در مکان، انتقال خود حرارت از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست، کلام سر گرم شدن آب است، حرکت اونی که ما اصطلاحاً بهش میگیم حرکت کیفی. اونی که اونا میگن حرکت کمی، میگن این درجه حرارت کم کم تدریجاً بالا میره، بر کمیتش افزوده میشه، اینا حرکت کمی حساب میکنن. هر سر بالا رفتن کمیت حرارت آب است. این بالا رفتن کمیت حرارت آب در ظاهر به صورت یک امر تدریجی است، یعنی یهو از نقطه‌ای به نقطه‌ای نمی‌پره، از یک درجه یواش یواش میره رو دو درجه، رو سه درجه، تا چهار درجه، همینجوری. اما در حقیقت واحدهای حرارت هستند که پشت سر هم وارد آب میشن، در نتیجه میگیم آب گرم شد. آب گرم یعنی آب به اضافه انرژی حرارتی که بهش وارد میشه. از نظر علمی آب گرم چیزی نیست جز یک ماده ای که از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده به اضافه انرژی حرارتی که وارد شده، چیز دیگری که نیست. و دانشمندان برای انرژی واحد قائل هستند، میگن انرژی دونه دونه هست، دونه دونه انرژی ها واحدهاش وارد آب میشن. و اگر حالا فرض کنید شما اینم رو قبول نکردید، اما احتمالش از کجا میتونید نفی بکنید که شاید این حرارت آب که اضافه میشه واحدهای انرژی است که دونه دونه به آب اضافه میشه. مثل فرض فرمایید این که در یه اتاقی یک عده‌ای پشت سر هم وارد اتاق بشن، این اتاق که یهو پر از آدم میشه، هر یکی جداست از دیگری، هر انسان یک واحد است برای خودش، کنار هم که میشینن به یک نظر مساوی میگیم این جمعیت تدریجا به وجود آمد، وگرنه در واقع واحدها بودند که آمدند در کنار هم نشستند. به عبارت دیگه از کجا شما میتونید بگید این تأثیرات از قبیل پیدایش سکونهای متوالی نیست؟ اون وقتی شما میتونید بگید این از نظر فلسفی حرکت است که اثبات کنید اینها واحدهای مجزا از هم نیستند، بلکه یک رشته پیوسته ایست که تدریجا تحقق پیدا میکنه. و مادامی که احتمال بدید، دست کم احتمالش، دانشمندان که اظهار اطمینان میکنن، لااقل احتمالش باشه که این حرارت که کمیتش افزوده میشه در واقع دانه های حرارتی است، واحد های حرارتی است که تدریجا وارد آب میشن. کلام باز اشتباه نکنید، در انتقال مکان حرارت نیست، اون حرکت مکانی است. کلام در حرکت کمی آب است، یعنی بالا رفتن حرارت آب. اون حرکت مکانی انرژی ها علت بالا رفتن حرکت آب است. بحث ما در این نیست که این جسم، فرض کنید این واحد حرارت چطور از این نقطه به اون نقطه منتقل میشه. بحث ما در این است که وقتی درجه حرارت آب بالا میره، میزان الحراره میذارید شما توی آب گرم، یک درجه نشون میده، بعد دو درجه، بعد سه درجه، همینطور تا میرسه 100 درجه جوش میاد. این میزان حرارت که بالا میره در آب، این از حرکت کمی منتقل شدن واحدهای حرارت، اون حرکت مکانی است که اینا در واقع در آتش موجودند و منتقل میشن به آب. بالا رفتن درجه حرارت آب مطرح است. در اینجا شما از کجا میگید که این درجه آب تدریجا بالا میره و یک واحد است؟ از کجا میتونید نفی بکنید که هر درجه ای از حرارت این جداست از یک درجه دیگه؟ پارمنیدس ممکنه به شما بگه که این درجه حرارت که بالا میره، این درجات از هم جدا هستن، اول یه دونه حرارت هست، بعد دومی میاد بهش میچسبه، سومی میاد بهش میچسبه، کم کم درجه بالا میره. نه اینکه یک درجه هست که در طول زمان چاق میشه، زیاد میشه، یک واحد پیوسته باشه که تدریجا داره میره بالا و هیچ جاش یک نقطه ممتازی نداره. اگر یک نواخت همینطور داره میره بالا، یک جهشی نقطه مشخصی روش نباشه، این حرکت است. اما اگر در یک جا یک درجه است، آن بعد دفعتن شد دو درجه، نه بین یک درجه و دو درجه هم تدریج باشه. اگر اینجوری شد، این دیگه حرکت نیست، تحقق سکون هاست. البته این اشکالش یه خورده دقیق بود. حالا اگر جایی که میخواد بیان بکنید مثلا احیانا نتونستن درست هضمش کنن، از این اشکالی سر به نظر کنید. به هر حال پس این تعریفم که حرکت عبارت است از تأثیر متقابل اجسام، اینم تعریف صحیحی نیست. تعریف صحیح همان است که گفتیم حرکت نحوه تغییر تدریجی یک موجود است. اگر یک موجودی تدریجا تغییر میکنه، این نحوه وجود که سیالان است آنن یک جا جمع نمیشه، این نحوه تحقق را بهش میگیم حرکت. بعد توضیح بیشتری خواهیم داد که این حرکت در واقع از همونطور که سر متعلین فرموده، از عوارض تحلیلیه وجود است. حالا این جمله در نظرتون باشه، انشالله فرصت مناسب تری توضیح میدم. خب حالا این مسئله دیگه این که بعد از این که فهمیدیم که اون چه مارسیست ها در باره حرکت گفتن، حرکت حقیقی فلسفی نیست. اونهایی که به عنوان حرکت میشناسند اونها چیزی نیست که منکرین حرکت از فلاسفه اونها را قبول نداشته باشند. این تغییرات ها که اسمش را میذارن حرکت، این تغییرات مورد قبول منکرین حرکت است. بنابراین ما باید مارکسیستا را اگر بخواهیم با حرفهای خودشون مؤاخذه کنیم و محکوم کنیم، باید اونها را منکر حرکت حساب کنیم. برای اینکه اون چیزایی که اینا به اسمش گذاشتن حرکت، اینا حرکت‌های عرفی مسامحی است، حرکت فلسفی اینا نیست. و اون وقت می‌بینید که با چه جار و جنجالی مثبتین حرکت فلسفی را منکر حرکت معرفی میکنن. میگن مکتب متافیزیک عالم را ثابت و ساکن و راکد میدونه و ما این که برای حرکت، برای عالم حرکت فاعلیم. و دیدیم اگر حرکت همان است که خودشون میگن، این حرکت نیست، این تغییر است. حالا برای اینکه اون اشکال قبلی خود روشن‌تر عرض کنم، ملاحظه بفرمایید شما الکتریسته مثبت و منفی در لامپ برق به هم میرسند. از یک سیم الکتریسته مثبت، از یک سیم الکتریسته منفی. در لامپ که مقاوم هست و این دوتا الکتریسته با هم داره جمع میشن، این الکتریسته تبدیل میشه به چی؟ نور و حرارت. الکتریسته یک نوع انرژی است که تبدیل میشه در لامپ به دو نوع انرژی، مقدارش تبدیل میشه به حرارت و مقدارش تبدیل میشه به نور. این تبدیل شدن یک نوع تغییر هست. الکتریسته بود، الان نوره. پس تغییر در عالم تحقق پیدا کرد. اما آیا حرکت هم هست این یا نه؟ اگر ثابت بکنن که تبدیل شدن الکتریسته به نور تدریجی است، یعنی از اون وقتی که الکتریسته میخواد تبدیل بشه به نور، به یک نقطه ای میرسه که نه الکتریسته هست نه نور، از اون نقطه باید عبور بکنه تا بشه نور. البته منظور از این نقطه که عرض کردم نقطه مکانی نیست، یعنی یک حالتی بین بین باید داشته باشه. اگه بخواد تدریجاً الکتریست نور بشه، تدریجاً یعنی چی؟ یعنی مقداری زمان میبره دیگه، تدریج بی زمان که نداریم. ولو یک هزارم ثانیه، یک میلیاردم ثانیه، اگه تدریجاً هست یک مقداری زمان میبره. خب در آن اول از اون زمان، اون زمان به سه قسمت، چون امتداد داره، به سه قسمت تقسیم میکنیم. آن اول الکتریسته است، آن سومم نور است، آن دوم چیه؟ اگر باز هم الکتریسته است که تدریج نشد، آن دوم الکتریسته است، آن سوم نور، فاصله دیگه بینش نیست. اگر آن دوم نور شده، باز هم فاصله بینش نیست. آن اول الکتریسته بود، آن دوم نور، تدریج نشد. پس باید سه حالت برای این فرض کنیم. در حال آن اول، در حال اول الکتریسته هست و نور نیست. در حال سوم نور هست و الکتریسته نیست. در حال دوم یه چیزی است که نه الکتریسته هست و نه نور و همچین چیزی نداریم. پس تبدیل شدن الکتریسته به نور دفعی است. اگه شما میگید خب این یک ساعت طول میکشه، هی الکتریسته در سیم برق جریان داره، هی تبدیل میشه به نور، پس تدریجی است. این واحدهای مختلف الکتریسته است که به واحدهای مختلف نور تبدیل میشه. در هر آنی یک واحد الکتریسته تبدیل به یک واحد نور میشه، یا به یک واحد نور و یک واحد حرارت فرض کنیم. آن دوم یه واحد دیگری است که دنبالش اومده. کنترل برق دیدید چی جور داره وقتی کار میکنه؟ داره حرکت میکنه، نمودار میشه که الکترون ها حرکت میکنه، نمودار حرکت الکترون ها جریان الکتریسته است. این حالا الکترون نیست، نشون میده حرکت الکتریسته را در سیم برق. این درسته که این یک جریانی است دائما چشم شما داره میبینید که داره رد میشه، اما این در هر آنیش واحدهای الکتریسته هستن که دارن رد میشن، الکترون ها هستن که دارن رد میشن. به هر حال پس ما الکتریسته را که میگیم تبدیل به نور میشه، تبدیل شدنش تدریجی نیست. هر واحدی از الکتریسته که تبدیل به یک واحد از نور و حرارت میشه، دفعتاً تبدیل میشه. دیگه تبدیل شدن هر واحدی ازش تدریجی نیست. این تبدیل شدن از نظر شما باید چی باشه؟ باید بگید حرکتی. این تأثیر متقابل است. تأثیر متقابل الکتریسته مثبت و منفی شد حرکت. از نظر ما این حرکت نیست. این طبق تعبیر فلسفه کلاسیک خودمون باید بگیم این کون و فساده. یعنی صورت الکتریسته از بین میره، جاش صورت نور و صورت حرارت به وجود میاد. و این کون و فساد تدریجی نیست، دفعی است. جلسه قبل هم گفتیم که کون و فساد تغییر هست اما حرکت نیست. حرکت باید تدریجی باشه، باید امتداد داشته باشه. این امتداد هر چقدر کوچک کنید به صفر نرسه، خاصیت هر امتدادی است. همونطور که خط از تقسیمش به نقطه نمیرسه، عدد از تقسیمش به صفر نمیرسیم، امتداد زمانی، امتداد حرکتی هم از حرکت هر چی تجزیه کنیم به سکون نمیرسیم. باید اینطور باشه، ولی اگه برسه به سکون میشه مجموع سکونها، میشه حرف زنون. حرکت هر قدر تجزیهش بکنید به سکون نباید برسه، دفعی نباید بشه، باز هم امتداد باید داشته باشه. تا بی نهایت اگر شما اینا ادامه بدید تقسیم‌ها را، از نظر عقلی نباید به صفر برسید، به سکون نباید برسید، ولی حرکت نیست، توالی سکون هاست. حرکت به معنای فلسفیش این است که مورد اختلافه، ولی پشت سر هم تغییر واقع شدن که هیچ کس منکرش نیست. شما میگید تأثیر متقابل حرارت حرکت است، میگیم اگر تأثیر متقابل آنی و دفعی باشد، اونطور که تأثیر الکتریسیته مثبت و منفی در هم دفعی است، فوراً تبدیل به نور میشه، برق میزنه، این دیگه تدریجی نمیتونه باشه. لااقل احتمالش ممکن این تدریجی نباشه، شما باید اثبات کنید که تدریجی هست تا بشه حرکت. و شما نمیتونید این را اثبات بکنید، ادعاش هم نکردید. شما میگید هر تأثیری، تأثیر لزومی نداره تدریجی باشه به این معنا. این دوتا الکتریسیته در هم اثر گذاشت، تبدیل شد به حرارت، تبدیل شد به نور. این تبدیل چون دفعیست اسمش حرکت نیست، اما طبق تفسیر شما باید حرکت باشه. خلاصه اون که اون چه اونها به عنوان تعریف حرکت بیان داشتن چیزی بیش از بیان تغییر نیست، و تغییر در عرف فلسفه اعم از حرکت مساوی با حرکت نیست. تغییر میشه دفعی باشه، میشه تدریجی باشه. اونجایی که تغییر تدریجی هست، اونم نه به معنای عرفی مسامحیش، بلکه به معنای دقتی عقلی، یعنی این که وحدتش محفوظ باشه، دارای امتداد باشه و امتدادش تا بی نهایت قابل تجزیه باشه. فرضاً یه همچو چیزی میشه حرکت، و اونا چنین چیزی را نمیتونن اثبات کنن. خیلی خوب، حالا فرض کنید که این بیانات را از باب مسامحه هم برای مثل عوامایی مثل بنده ذکر فرمودن، مقصودشون همون معنای عمیق فلسفی بوده. گاهی هم که مثال هایی زدند و اینا هم را برای تقریب به ذهن گفتن، و الا اینا مثال حقیقی فلسفی چیز حرکت منظورشون نبوده. نه، معنای حقیقی حرکت را اینا خوب درک میکردن و معتقدم بودن و اونا اثبات میکردن. بسیار. حالا جای یک سوالی هست با اون این است که شما از چراهی وجود حرکت را اثبات میکنید؟ مفهوم حرکت فهمیدیم چیه؟ تغییر تدریجی در شیء واحد که قابل تجزیه باشد تا بی‌نهایت، تدریجی بودنش. حالا یه همچین چیز رو شما از چراهی اثبات میکنید؟ شما که اینقدر جار و جنجال سر حرکت را انداختید، دیگران رو منکر حرکت میدونید، از چراهی اینا اثبات میکنید که در خارج وجود دارید؟ میگه عجب حرفیه، خب چشمت رو باز کن ببین دیگه، ببین در عالم ماه خورشید داره حرکت میکنه، آدم روی زمین حرکت میکنه، ماشینا دارن تو خیابون حرکت میکنن. خیلی ساده است، یه اثبات نمیخواد. اگه واقعا اینجور بگن، باید عرض کرد که باز نسبت به دقایق فلسفی آقایون کم التفاتی میفرمایند یا سرشون نمیشه. گفتیم این چیزها را که کسی منکر نبود، دیوانه ها منکر اینا نبودن. مگه دیوانه نمیبینه ماشین داره تو خیابون حرکت میکنه؟ مگه نمیبینه یه درخت کوچولو کم کم بزرگ میشه، یه درخت گنده میشه؟ اینا رو کسی انکار نمیکنه. فرق این است که ما قبول کردیم که شما حرکت به معنای فلسفیش فهمیدید چیه، اونو میخواید اثبات کنید، یعنی تغییر تدریجی که این تدریجش قابل تجزیه دا بی‌نهایت باشه. یه همچه چیزی رو شما چجور اثبات میکنید؟ میگید خب بازم میبینیم، چیش باز میکنیم میبینیم بالاخره داره تدریجاً تغییرم میکنه. میگیم اگر آقای زنون یا آقای پارمنیدس به شما عرض کردن که آقا این دیدن مگر این انعکاس نور در چشم شما نیست که بعد به قول شما این انعکاس تبدیل به انعکاس فیزیولوژیکی میشه، این انعکاس فیزیکی، این انعکاس مگر غیر از این است که واحدهای نور با یک جسمی تلاقی پیدا می کنن، از اون جسم عمود نور منکسر میشه، زاویه تشکیل میده، میفته تو چشم شما، این انعکاس نور در پرده شبکیه اسمش میشه عکس، انعکاس، اون صورت مرئی. این طبق چیزیست که شما معتقد هستید. خب آیا این شبیه عکسی که روی فیلم عکاسی یا دستگاه فیلم برداری میفته نیست؟ دوربین های فیلم برداری نوریست از جسم میتابه، اثر میکنه روی فیلم، عکسی روی فیلم میفته، اینجوری نیست؟ در این جهت که فرقی نمیکنه دستگاه چشم ما با دستگاه فیلم برداری، دائما نور باید بخوره به جسم، برگرده به چشم، منعکس بشه. این هم نیست که در دوربین روی فیلم منعکس بشه. خب وقتی دستگاه فیلم برداری داره کار میکنه چطور میشه؟ دائما یک عکس هایی روی فیلم ها میفته. هر کدوم از این عکس ها روی فیلم چطورن؟ ثابتن. عکس دوم باید بیاد جای این تا بعدن بتونه حالت تغییر را، حرکت را نشون بده. یعنی اگر شما دیشب هم مثال زدم، اگر شما بخواید حرکت یک پرنده ای را یا حرکت اتومبیلی را در فیلم منعکس کنید، باید فیلم های پشت سر هم داشته باشید که هر کدوم از اینا وقوع این جسم را در یک نقطه نشون میدن. این فیلم وقتی شما دارید از این طرف اتاق میرید تا اون طرف، 100 تا فیلم از شما میگیره، هر کدوم از اینها شما را در یک نقطه نشون میده. منتها این فیلم ها وقتی پشت سر هم در پروژکتور در دستگاه سینما منعکس میشه، شما میگید که این آدم داره میره. به این صورت یک حرکت میبینید، بلا در واقع چند تا عکسه، 100 تا، 200 تا، 500 تا در یک حرکتی که شما میبینید عکس وجود داره. خب اگه آقای زنون گفت که آقا چشم شما هم یه دستگاه فیلم برداری است، وقتی حرکت را میبینید در واقع تون تون داره عکس میگیره چشم شما، اول ماشین را در این نقطه عکس برداری کرد ازش، لحظه دوم در نقطه مجاور، لحظه سوم در نقطه مجاور و همینطور 100 تا عکس کرد این ماشین گرفت، اون وقت شما فکر میکنید که حرکت ماشین را دیدید. حرکت دیدنی نیست، اون چه دیدنی است وقوع این جسم است در این نقطه. حالا باز هم با مصابه اون چه دیدنی است فقط رنگه. به هر حال شما عکس ها را میبینید، از مجموعه عکس ها این معنا را درک میکنید که ماشین حرکت کرده، ولی اون چه شما دیدید در جریان یک حرکت جسم 1000 تا عکس ثابت بوده. چشم شما 1000 تا فیلم ثابت گرفته، منتها اینا دنبال هم گرفته، همینطور که این داشت حرکت میکرد، این فیلم ها در این نقطه، اون فیلم در اون نقطه، پشت سر هم، اون وقت شما احساس میکنید که این جسم حرکت کرده. پس شما حرکتی درک نکردید، سکونهایی درک کردید. از کجا اثبات میکنید که در خارج حرکت وجود داره؟ اون چه شما درک میکنید عکسهاییست که متناوباً در چشم شما میفته. یه دونه عکس نیست که کشدار باشه، ده ها صد ها هزار ها عکس است به اسباب امتداد زمانی که اشیاء و حرکت ها دارن که پشت سر هم اینا رو درک میکنید. پس در واقع شما سکون ها درک کردید نه حرکت. اونی که شما میگید حرکت یه مفهوم انتزاعی ذهنی است. اسم این سکون های متوالی رو گذاشتید حرکت. اگر نه این است پس شما حرکت رو از کجا اثبات میکنید؟ دستگاه رؤیت چشم همین عکس برداری های متناوب است. شما اگر چشمتون رو یه نقطه هم بدوزید دائما داره عکس ها عوض میشه. خیال میکنید با یک عرض کنم منظره روبرو هستید، اون چه در چشم شما میفته هی نورهای متوالی است که میفته و عکس های جدید به وجود میاره، متو روی همینا میفته خیال میکنید یه عکس. اگر نور قطع بشه چطور اون عکس دیگه نیست؟ این واحدهای نور هستن که به چشم شما میریزن و روی پرده شبکیه منعکس میشه، هر کدوم از اینا یه عکسی به وجود میاره. وقتی نور قطع شد عکسی هم دیگه نیست، دوباره نور که میتابه دوباره عکس پیدا میشه. اینا پشت سر هم عکس‌های متعدد هست که به چشم شما میفته روی پرده شبکیه یا عصب بینایی یا مغز. پس اون چه شما میبینید سکون است. مجموع سکونهای متوالی را اسمش گذاشید حرکت. از کجا اثبات میکنید که حرکتی در خارج وجود دارد؟ او ادعا میکند ما برهان عقلی داریم برای اینکه حرکت نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه مستلزم تناقض، همون پارادوکس معروفش که بررسی کردیم. صرف نظر از برهان ما دست کم شما نمیتونید اثبات کنید که حرکتی در خارج وجود دارد، برای اینکه ممکن است همونطور که تقریب کردیم شما ادراکی که نسبت به حرکت دارید ادراک سکونهای پی در پی باشه. و اتفاقا آقای لنین در کتاب آمپریو کریتیسیز جمله ای از آقای انگلس نقل میکنن که اگر ما به اطلاق این جمله عقل بکنیم باید هر ادراکی را ثابت بدانیم، همونطوری هم که واقعا همینطور هست. اگر این جمله را واقعا به طور مطلق آقای انگلس فرموده باشن، یکی از کلمات حقی است که من باب اتفاق از دهن مبارکشون صادر شده و اون این است که حرکت وقتی در ذهن ما در قوه مدرکه ما منعکس می شود ثابت می شه. پدیده های خارجی متحرکن اما در ظرف ادراک ما در ذهن ما در قوه مدرکه ما به صورت ثابت در میان. این مطلب حقی است و از همین جا یک نکته ای باید استفاده کرد که اصولاً نحوه ادراک با سایر اشیاء فرق می کنه. اشیاء مادی خاصیتشون حرکت از ما معتقدیم، حالا فعلا داریم با اونا می جنگیم ببینیم اونا از چرایی اثبات میکنن، ولی ما حرکت رو خیلی عمیق‌تر از اونا قائلیم و خاصیت ماده هم می دانیم، اما نه صرف ادعایی که اونا می کنه. چون ادراک حالت ثبات دارد اتفاقا ما از همین جا می فهمیم که ادراک مادی نیست. شما جسمی را که 10 سال پیش در یک نقطه‌ای در یک زمان خاصی دیدید الان با قید اون زمان باز در ذهنتون حاضر می کنید. یک حادثه‌ای در بچگی 30 سال پیش در آقایونی که سنشون کمتر از 10 سال پیشتر در بچگی در مدرسه براشون اتفاق افتاده، یه روز سر کلاس تشویقشون کردن یا خدای نکرده تنبیهشون کرده، الان یادتون میاد که روز چند شنبه بود چه ساعتی بود بعد از چند دقیقه از گذشتن ورود معلم در کلاس بود که من تشویق شدم یا تنبیه شدم؟
این واقعه را با قیود زمانی دقیقش به خاطر میارید. این ثابت است یا متغیر؟ زمانش هم رو شما دارید ثابت درک میکنید، با اینکه زمان گذشته یک لحظه پیش نموند، زمان قابل بقا نیست، اما شما زمان 10 سال بیشتر رو دارید الان درک میکنید. واقعی را با قید خصوصیت زمانش عیناً به خاطرتون میارید. پس ادراک ثابت است. والون که زمان و زمانیات، ماده و مادیات در حال انقضاست. این یکی از ادله تجرد ادراک. بگذاریم، این بین پرانتز بود. اصل مطلب این بود که ادراک حالت ثبات داره. آقای زنون حق داره به شما بگه شمایی که دست کم ادراک را مادی میدانید و در مورد ابصار انعکاس فیزیکی و دنبالش انعکاس فیزیولوژیکی میدانید، این انعکاس فیزیکی در واقع عکس‌های ثابتی است که پی در پی به شما میده و هیچ عکسی حالت حرکت را نمیتونه نشون بده. هر عکسی حالت ثباتی از یک جسم خارجی را نشون میده. پس ممکن است در خارج هم اشیا عیناً همونطور که در ظرف ادراک شما ثابت منعکس میشن، در خارج هم همینطور باشن. در خارج هم سکونهایی است که پای در پی تحقق پیدا میکنه، همونطور که عکسش هم در ذهن شما به صورت عکس‌های ثابت پی در پی میفته. پس شما چطور میتونید اثبات کنید که اصولا حرکت در خارج وجود داره و ظاهرا بر اساس حسگرایی و تفسیر مادی ادراک هیچ مکتبی نمیتواند اثبات کند که حرکت در خارج وجود داره؟ هرچه بگن آخرش این شبهه سر جای خودش هست که هرچی شما میگید من این میبینم داره راه میره، این یک دیدن نیست، این صدها دیدن است که هر کدوم جسم را در یک حالت سکون فقط نشون میده. صدها دیدن در ذهن شما پشت سر هم که میاد، ولو در ظرف یک ثانیه، در ظرف یک دقیقه، این دیدنهای متوالی که میاد، اینهاست که ادراک حرکت را، یا بفرمایید به قول زنون توهم حرکت را در شما به وجود میاره. پس نه میتونید شما حرکت را ادراک کنید و نمیتونید وجودش را در خارج اثبات کنید. راه اثباتتون منحصر است به حس. حس هم که ادراک های ثابت پی در پی درک میکند، پس حس غیر از سکون های پی در پی درک نمیکنه. شما هم که راه دیگری برای اثبات حرکت در خارج ندارید، پس مطلقا شما نمی توانید حرکت را به معنای فلسفیش اثبات کنید. همونطور که از کلماتتون هم برمیاد که اصلا معنای فلسفی حرکت را نفهمیدید تا بخواید اثبات کنید. خلاصه این که تفسیر دیگری شده بود برای حرکت، یا ممکن بود کسی اینجور تفسیر را استنباط کند از کلمات آقای روژه گارودی در کتاب تئوری ماتریالیستی شناخت، النظریه المادیه فی المعرفه. اونجا ایشون فرموده بودند که اجسام دائما در حال تأثیر متقابلند و این عمل و تأثیر متقابل دقیقا همون حرکت است. از این تعبیر مخصوصا با این قید دقیقا که توی جمله عربیش به ضبط نوشته، این پیداست که خیلی به این مسئله اهمیت دادن. ممکنه کسی بگه که لابد تعریفش حرکت را همین میدونستن. گفتیم این هم نمیتواند تعریف حرکت باشد و اگر بخوان تعریف حرکت بدونن 4-5 تا اشکال برش وارده. این که اولا تأثیر متقابل اون چه علمی هست در مکانیک هست، که یکی از قوانین مکانیک عمل و عکس‌العمل. اما در زیست شناسی، در روان شناسی، در علوم دیگه ما هیچ قانونی که عمل و عکس‌العمل را به عنوان یک اصل ثابت ضروری و کلی اثبات کند سراغ نداریم. بله، تک و توک پدیده های ممکنه مثال هایی پیدا کنیم که اونا هم خالی از مسامحه نیست، ولی هیچ قانون علمی دیگری جز در مکانیک نداریم. پس جاهای دیگه شما حرکت را چجور میدونید؟ اگر حرکت را منحصر کنید به حرکت مکانیکی، که این نقض غرضتونه، شما در مقابل مکانیست ها یکی از ادعاهاتون این است که حرکت منحصر به حرکت مکانیکی نیست. حرکت بیولوژیکی داریم، حرکت اجتماعی داریم، حرکت فکری داریم، اینا حرکت مکانیکی نیست. تازه در همون جا هم که عمل و عکس العمل هست، این که مجموع عمل و عکس العمل یا تأثیر متقابل را حرکت میدانید صحیح نیست، برای اینکه عمل در واقع یک کار است و عکس العمل هم کار دیگری است. حرکت دادن شما در را یک چیز است، عقب افتادن خودتون حرکت دیگری است. مجموع این دوتا را نمیشه گفت یک پدیده، دو حرکت است. گو این که با هم متلازم باشن، که همیشه هم متلازم نیستن. اشکال دیگه این که تأثیر حرکت است یا اثر حاصل از تأثیر. وارد کردن نیرو در جسم حرکت است یا اثری که از این وارد کردن نیرو حاصل میشه. وارد کردن که حرکت نیست. وقتی شما نیرو در جسمی وارد میکنید، پا میزنید زیر توپ فوتبال، توپ حرکت میکنه. تأثیر شما وارد کردن نیروز در توپ، حرکت توپ اثری است که متفرع میشه بر این تأثیر شما. پس خود تأثیر را نمیشه بگن حرکته، باید بگن تأثیر عامل حرکته. بازم یه اشکال دیگری هم بود که یادم رفت. بعد از همه این حرف ها مسئله دیگری مطرح میشه و اون این است که شما حرکت را صرف نظر از این اشکالاتی که بر تعریفاتتون وارد است، به فرض اینکه فهمیده باشید معنای فلسفی حرکت را، از چرا میتونید اثبات کنید؟ چون راه شما منحصر به حس و تجربه است و حس و تجربه جز عکس های ثابت از محسوسات نمیگیرند، نمیتوانند بیش از سکون ها چیزی نشان بدن. بنابراین شما حرکت رو نمیتونید در خارج اثبات کنید.